سرخطی خبرها. پرزیدنت امامعلی رحمان 28 دکبر پیام میدهد پیدا شدن جسد دختر گم شده از دریای کفر نهان و فاروق حسنوف عنوان الوچی فرهنگ تاجیکستان داده شد. سلام بیننده های عزیزی نوید بامدادی، امیدوارم خوبید و چون معمول در این وقت ما رو تماشا دارید. امروز 13 دکبر است. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روزی 28 دکبر در جلسه مشترک هر دو پالاته پارلمان برنامه کاری حکومت در سال آینده رو شرح میدهد. همه سال در ماه دکبر رئیس جمهوری تاجیکستان پیامی سالانه خود را به پارلمان ارائه میکند. در این جلسه رئیسان ولایت ها، شهر و ناحیه ها، نمایندگان سفارت های خارجی مقیم تاجیکستان، مسئولان سازمان‌های فرهنگی، اجتماعی و مرکزهای علمی نیز شرکت می‌کنند. معمولاً در پای ارائه پیام سالانه پرزیدنت، تلویزیون‌های رسمی روس‌ها این موضوع را انعکاس کرده، گروه‌های ویژه برای فهماندهی نقطه‌های آن تأسیس داده می‌شوند. با گفته کارشناسان، بعد پیام بعضی از اصلاحات صورت می‌گیرد، ولی در عموم اوضاع به طور چشم‌انداز تغییر نمی‌کند. جسد نازیه اسمان‌زاده را بعد از 5 روز بی‌درکشوی از دریای کفر نهان یافتند. کمیته حالات‌های فوق‌العاده گفت که او 16 ساله و از ناحیه فیض‌آباد است. مقامات فرضیه خودکشی را تفتیش می‌کنند. چند روز بعد عکس نازیه اسمان‌زاده با خبر گم شدنش در شبکه‌های اجتماعی می‌چرخید. در خبرها گفته می‌شد که او باری آخر روز 6 دکبر از لب دریای کفر نهان در واتساپ پیام ویدئویی گذاشته است. نظری نزدیکان دختر به حادثه معلوم نیست. باید گفت که خود را به دریا اندوختن یا به خودکشی دست زدن دختران و زنان در کشور سالهای اخیر افزایش یافته است. طبق اطلاع رسمی در 6 ماه اول سال جاری 228 مورد خودکشی و سوی قصد به خودکشی ثبت شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 10 مورد بیشتر بوده است. شرکت هواپیمایی سومون ایر تعداد پروازهایش را طریق خط سیر دوشنبه خوجند دوشنبه زیاد میکند. همین طور از 16 دکبر پروازها با این خط سیر همه روزه انجام داده میشوند. دفتر مطبوعات شرکت خبر داده است که این اقدام با مقصد قانع گردانیدن طلبات اهالی به رواو در این سمت روی دست گرفته میشود. این اولین تجربه افزایش شمار پروازها با این خط سیر در موسم زمستان نیست. اما سالا در این موسم شرکت شمار پروازها را بین شهرهای دوشنبه و خوجند زیاد میکند تا که ساکنان این شهرها امکان خوبی داشته باشند که سری وقت و بی خطر به مکان دلخواهشان برسند. همه پروازها از پایتخت به شهر خوجند و باز پس از آنجا با هواپیمای بوئینگ 737 اجرا کرده می شوند. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت به هر خانواده تاجیک کتاب شاهنامه تقدیم کرده شود. در این باره پرزیدنت در همایش به افتخار 115 سالگی اکادمی بابا جان غفوروف تاکید کرده، دستور داد که شاهنامه ابوالقاسم فردوسی نشر با و به هر یک اویله دسترس کرده شود. با گفته پرزیدنت امامعلی رحمان، این برای آگاهی هرچی بیشتری مردم از تاریخ و فرهنگ و تمدن اجدادان خیش مهم است. ما نیز از ساکنان در کوچه های دوشنبه پرسیدیم که در باره شاهنامه ما چی می دونند؟ این اثر کی است؟ در باره قهرمان های این اثر چی می دونند؟ پاسخی را گزاران را همراه می بینیم.
اثر از استاد ابوالقاسم فردوسی می باشد. در بارش هم خوش می دونم که اثر ابوالقاسم فردوسی نیست.
در شاهنامه چی گفته شده است؟ در باره چی گپ می رود؟
شاهنامه سیگار سوز باید نیست.
خوندگی هست؟
ها.
یکم قسمتش یادتون هست؟ در
قسمتی نه رستم و سوراب در یادم است. کیچکه در آخر مقصد وای میکنن. بسیار خشه به علاقات میرسونن. انا او کیچوشا گم از همین آغاز شویش از سرچشمش از کیومصر گفتنی شخص سرچشمه میگیره و چیتر اوتاش پیدا میشود در وای خیلی اولین بار دقیقی نویسونده گای مقصد بعد وای ابوالقاسم فردوسی در مدتی 30 سال دوام داده گیشه.
دقیقا که شاهنامه که اثری ابوالقاسم فردوسی هست، شاهنامه این اثری شو اثر گویم خطا نمیتونیم هست. نه باید هر یک توجی که تو وی مو باید دوند در بوده شاهنامه، قهرمانه شاهنامه.
خودتون کی خونده بودید شاهنامه؟
باری اول دوره مکتب خونی بود. خیلی اینجا خیلی مختصر نبود و بسیار کوتاه بود در ادبیات های دوره شوروی. بسیار کوتاه بود در بوده یک معلومات مختصر دو دادگی بودن. با ترک بو وای خونده بودیم دوره دانشجویی بو یک بار کمتر تونیمش خوندیم بعد خیا کرا
اصلا پرسناجوی شونامه یادت اومدست
خاک اونجا زولی زرد و رودابا بسیار قهرمانو هستن که بسیار قهرمانو اثری شاهنامه از روی بس خیلی پوشیدن است که فیلم هم گرفتن این یک دستاورد بزرگ همین ملت تاجیک است که ما یکانه وی هستن که فیلم است در برای شاهنامه
شاهنامه اثری شیراسی
در برای قهرمانوی این اثر میدونید نامشون چی است؟
Шахнаме не, не читала. Я же в русской школе училась, у нас как-то вот в основном русскую классику.
Шахнама, Абдулкасим Фирдауси. Все. Дай вам все.
Дар бура харам, оно и худи шахнама, чем я در باره خودی همین شاهنامه چی میدونید؟
اوخرک من او وقتی من خونده بودم او باشد جان هفتاده نیزم من دارم آدم
میدونید کی نویشت استم؟
اوخی عبدالقاسم فردوسی نویشت که چکل نمیدونیم
حالا نگون همون
پرسنجوی شاهنامه اوخی نه روز همون سوراب هم نرم نمیشه با بیشار سو بودو جده که
اوی در باره شاهنامه های در مکتب خونده بودم روز سیگر فیلم دیدگی هستم از شاهنامه فردوسی دوستان رستم سهراب سیاووش بسیار چیزی خوندگی هستم از شاهنامه
یکان دو مصرع از این شاهنامه
راستی دریا هم نیست فیلم ها بسیار تماشا کردگی هستم در برای شاهنامه از بریسکی میگرف فیلم گرفتگی هستند دیدگی هستند یک چند فیلم هایی که در برای از شاهنامه یعنی ایوه کردگی هستند بنامار گرفتگی هستند دیدگی هستند در برای شروعی بر میدونیم
که فردوسی چند سال بنویشت
هستند شاهنامه خطا نکنم 30 سال 30 سال بنویشتگی هستند این درست است باید دانند تاریخ دانند و مثل که کتابی تاجیکان حاضر در هر یک خانه بوده هست کتابی روی میزی هر یک خانه که هست شاهنامه هم از این کم نیست باید باشند شاهنامه باید دانیم شاهنامه را برای چی نه این اقدام بسیار اقدام خوب است من فکر میکنم
بیننده های عزیز شما هم شاهنامه را خوندید در باره این اثر چی میدونید زیر این ویدیو به ما نویسید دیروز 12 دکمبر با فاروق حسنوف غالب آزمون تلویزیونی نوکف سیو میست عنوان الوچی فرهنگ تاجیکستان داده شد در این باره خبرگزاری از آسیا پلیس از قبل مسئول وزارت فرهنگ تاجیکستان اطلاع داد به نوشته این رسانه این عنوان را منوچهر شریفزاده معاون وزیر فرهنگ در یک چوره‌بینی به فاروق حسنوف تقدیم کرده است چند روز پیشتر شهردار دوشنبه رستم امام‌علی به فاروق حسنوف خانه سه حجره‌دار هدیه کرده بود این آوازخوان 25 ساله تاجیک در طرح موسیقی که در روسیه برگزار شد پیروز گردید و گفت دنبال آرزوهایش به صحنه بزرگ در روسیه رفت و نشان داد که تاجیکان فقط بیناکار نیستند بلکه هنرمند نیز هستند دور نهایی آزمون 24 نوامبر گذشت با فاروق حسنوف سند پیروزی و 5 میلیون روبل معادل بیشتر از 50,000 دلار تقدیم گردید بخش یک روزی تاریخ را همکارم خیرمان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی 13 دکمبر را فرا میگیرد
سیزدهمی دکبر سال 2017 با یک قرار بحث برانگیز مقامات روسیه کرومت شریفوف حامی حقوق مهاجران تاجیک در این کشور از شهروندی روسیه محروم و به تاجیکستان دپورت شد در جریان کارش برای حمایه مهاجران او بارها با مقامات روسیه وارد اختلاف شده بود بسیاری ها اخراج او را یک عمل سیاسی و توطئه مقامات روس و تاجیک برای از میدان کار بیرون راندن این فعال حقوق مهاجران دانستند کرومت شریفوف 9 می سال 2020 در تاجیکستان در پی بیماری دل درگذشت 13 دکبر سال 1936 شاهزاده کریم آقاخان رهبری اسماعیلیان جهان تولد شده است در تاجیکستان بیش از 200 هزار پیرو مذهبی اسماعیلی زندگی میکنند و بخش اعظم آنها در ولایت بدخشان هستند مولود امام حاضر آقاخان چار که توسط برنامه آقاخان در تاجیکستان در رشد معارف و طرحهای اجتماعی کار زیاده کرده است هر سال با برگزاری برنامه‌های مختلف تجلیل می‌شود برخی منبع‌های تاریخی میگویند 13 دکمبر سال 1826 احمدی دانش یکی از اندیشمندان و ادیبان پیشرفته قرن 19 تولد شده است. اسم او در تاریخ ادبیات و سیاست به حیث معارف پرور و اصلاحات طلب در امارت بخارا یاد می‌شود که در پی تحقیق و تجربه کار و زندگی به خلاصه آمد که نظام موجوده و برخورد آن به علم و معارف و سیاست باید دیگر شود. از کمترین دانندگان زبان روسی در دور خود با سفرنامه هایش از روسیه و انقلاب فکری معروف است.
صبح امروز قرب روبل روسی نسبت به دیروز 1.5 بالا رفته 1000 روبل با 121.70 درهم برابر شد. بر اساس قرب تعیین کرده بانک ملی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی با 1096.70 و 100 یورو با 1184.70 عوض می شود. بیننده های گرامی، شما نویدی بامدادی رو تماشا کردید. اگر شما نیز خبر یا عکس و ویدیو دارید حتما به ما فرستید. خیر، خدا نگهدار.
خرج میسو خیمت میکنه خیلی ارزان کرد. دست سامان ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا به نمده جمعیت با آزر رو.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است که رفتار کردیم.
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، من زرنگز نوروزشو هستم و امروز 13 دکمبر خبرهای تاجیکستان، منطقه و جهان رو پیشنهاد شما میکنم. ارتش اسرائیل انتقال آب بحر را به نقب‌هایی که گروه تندروی حماس در نوار غزه از آنها استفاده می‌کند آغاز کرده است. نشریه The Wall Street Journal اطلاع داد که مقامات اسرائیل از این کار خود آمریکا را آگاه کرده است. در واشنگتن برینند که انتقال آب به محو نقب‌ها که جنگجویان در آنها سلاح و لوازمات جنگی پنهان می‌کنند، کمک و زیربنای حماس را ویران خواهد کرد. به اطلاع رسانه، برخی از مقامات آمریکایی نگرانی کردند که انتقال آب بحر می‌تواند انتقال آب آشامیدنی را به نوار غزه زیر خطر گذارد و همچنین باعث به آلوده شدن خاک و ماده‌های خطرزا شود. ارتش اسرائیل روزی 4 دکمبر گفت در نوار غزه بیش از 800 نقب را آشکار کرده است و 500 تای آن تخریب کرده شده است. جنگ در غزه روزی 7 اکتبر امسال با حمله گروه فلسطینی حماس به اسرائیل آغاز شد. در این حمله 1200 اسرائیلی کشته و 240 تن دیگر گروگان گرفته شدند. در 68 روز جنگ شمار کشته شده های جانب فلسطینی از 18000 نفر گذشت که اکثری آنها زنان و کودکان بودند. یک شهروندی تاجیکستان که همزمان شناسنامه روسیه را داشت در جنگ ضد اوکراین کشته شده است. نزدیکانش گفتند بختاور عارفوف افسر نیروهای تعینات مخصوص روسیه 30 ساله و صاحب 2 فرزند بود. در یک عملیات نیروهای اوکراین کشته شده است، گفت یکی از پیوندانش. جسد بختاور عارفوف روز 13 دکمبر در زادگاهش شهر استرافشان ولایت سوخت دفن کردند. عارفوف ختم کرده آموزشگاه حربی ریازان بوده، از اول جنگی بدلیل روسیه در اوکراین شرکت کرده است. تا کنون خبری مرگ 10 زاده تاجیکستان در جنگ اوکراین رسانه‌ای شده است. برخی از آنها را شرکت خصوصی واگنر به جنگ برده بود. مقامات تاجیکستان تنها جلب بیش از 100 محبوس تاجیک را از زندان‌های روسیه به جنگ تصدیق کردند. آمار دیگر دسترس نیست. در نتیجه حمله موشکی نظامیان روسیه به شهر کیف شب 12 به 13 دکمبر 51 کس آسیب دیده است. شهرداری کیف خبر داد که در میان آسیب دیده ها 6 کودک نیز هست. به نوشته اوکراینسکای پراودا، بانگ خطر در پایتخت اوکراین بعد رخ دادن چندین ترکش صدا داد. نظامیان روسیه با موشک های بولدور به احتمال زیاد اسکندر به کیف حمله کردند. همه موشک ها را نظام دفاعی هوایی اوکراین سرنگون ساخته است. نیروهای هوایی اوکراین روز 13 دکمبر گفتند شب گذشته 10 موشک بولدور را که به سمت کیف پرتافته شده بودند سرنگون ساختند. منبع افزود نوع موشک ها بعد از تحقیق اعلام می شود. ارتش روسیه در برابر موشک با 10 بی‌سرنشین نیز به اوکراین حمله کرده است. همه آنها سرنگون کرده شدند.
نسبت به روزنامه‌نگاری بخش توتاری و باشقیری رادیوی آزادی السو قرمش و در روسیه یک پرونده دیگر باز کردند. اکنون او را به دروغ پراکنی درباره ارتش روسیه عیبدار میکنند. در این باره سامانه ایدئال ریالی خبر میدهد. پرونده در پی نشر کتاب قرمش و نیست با جنگ سرگذشت 40 روسیگی که زیدی جنگ با اوکراین برآمد کردند باز شده است. این کتاب ماه نوامبر سال گذشته از سوی بخش توتاری و باشقیری رادیوی آزادی نشر شده بود. مقامات تفتیشاتی روسیه میگویند السو قرمش و در پنسازی کتاب دست دارد. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این رابطه را در ادامه برنامه بشنوید. دادگاه نهیه اکتبر شهر بیشکک بررسی پرونده را درباره بستن بنیاد اجتماعی کلوب مدیا باز داشته است. به اطلاع روزنامه‌نگاران، دو ستونی از دادگاه درخواست کرده است که برای تشخیص دوباره زبانشناسی و روانشناسی یک قطار مطلب های سامانه کلوب اجازه دهد. دودرس درخواست را پذیرفت. وکیلان دفاعی کلوب مدیا زید برآمدند، ولی دودرس نظری آنها را به نوبت نگرفته اجازه داده است که 10 مطلبی رسانه دوباره تشخیصی سودی شوند. یکی از وکیلان دفاعی رسانه اکمت الاگوشف و بخش قرغیزی رادیوی آزادی گفت به اون خاطر زید بودند که دوستان نتوانست برای تشخیص دوباره دلیلی اساسناک را پیشنهاد کند. در شکایت دوستانی از جمله آمده است در نتیجه تشخیص کمیته دولتی امنیت ملی بیان کرده شد که مطلب های رسانه مذکور به تنقید سیاست های حکومت کنونی روانه شدند. کلوب مدیا این دعوای دوستانی را فشاری بی سابقه به آزادی بیان در قرغیزستان نامید. و خبرها را با یک پیام ورزشی از تاجیکستان به پایان میبریم. ستاد مربیان تیم ملی فوتبال تاجیکستان تحت رهبری متخصص خرواتی پیتر شاگرد هیئت دسته منتخب را که به قسم نهایی جام آسیا 2023 آماده می شود اعلام کرد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، نخستین جمع آمدی تعلیمی و تمرینی تیم ملی کشور از 16 تا 27 دکبر در شهر دبی امارات متحده عرب برگزار می شود. منتخب تاجیکستان جمع آمدی دوم را از 28 دکبر تا 7 انور در پایتخت امارات شهر ابوظبی دایر می نماید. روز 8 انور هیئت دسته ملی تاجیکستان به قطر سفر می کند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
نسبت به روزنامه‌نگار بخش تاتاری و باشقیری رادیوی آزادی السو قرمشوا در روسیه یک پرونده دیگر باز کردند. اکنون او را به دروغ پراکنی در باری ارتش روسیه عیبدار می کنند. در این باره سامانه ایدئال ریالی خبر می دهد. پرونده در پی نشر کتاب قرمشوا نیست با جنگ سرگذشت 40 روسیگی که زدی جنگ با اوکراین برآمد کردند باز شده است. من مرزانبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. این کتاب ماه نوامبر سال گذشته از سوی بخش تاتاری و باشقیری رادیوی آزادی نشر شده بود. مقامات تفتیشاتی روسیه میگویند السو قرمشوا در پهن‌سازی کتاب دست دارد. ما عیب‌های نوی حکومت روسیه را نسبت به السو قطعاً محکوم میکنیم. روزنامه‌نگاری این جنایت نیست. فرصتی فرا رسیده است که به این تعقیب‌ها خاتمه گذاریم. السو 65 روز است که در حبس ناعادلانه قرار دارد و از خانواده خود جدا افتاده است. گفت اجرا کننده وظیفه پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی جفری گدمن. این سومین پرونده نسبت به قرمشوا است. ماه اکتبر امسال دادگاه در قزوین روسیه قرمشوا را در رابطه با آگاه نکردنش درباره داشتن شهروندی آمریکا 10000 روبل روسیه معادل 100 دلار آمریکا جریمه بسته بود. همزمان قرمشوا در دایره پرونده دیگر ویران کردن قانون درباره اجنت های خارجی در حبس است. دادگاه عالی تاتارستان 12 دکبر حکم حبس خبرنگار سابقه دار بخش تاتار باشقیری رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی السو قرمشوا را که 18 اکتبر دستگیر شده بود بی تغییر گذاشت. مرافع ویدیویی برگزار شد. وکیل دفاعی روزنامه‌نگار درخواست کرد حکم حبس زیر حمایش را به حبس خانگی عوض کند، ولی دادرس آن را رد کرد. قرمشوا تا 4 فوریه امسال در حبس میماند. قبلا دادگاه شهر قزوین روسیه مهلت بازداشت قرمشوا را تا 5 فوریه سال 2024 تمدید کرده بود. السو قرمشوا که در قرارگاه رادیو آزادی در شهر پراگ کار کرده، صاحب شهروندی دوگانه روسیه و آمریکا می باشد، ماه می امسال با ضرورت عاجلی اویلویش به قزان سفر کرد. 2 ژوئن زمانی که می خواست دوباره به پراگ برگردد، در فرودگاه شهر قزان تاتارستان بازداشت شد و هر دو شناسنامه‌اش را مصادره کردند. از همون زمان او نتوانست کشور را ترک کند و منتظر بازگردانی سندهایش بود. روز 18 اکتبر او را بار دیگر بازداشت کرده، این نوبت برای خود را به حیث اگنت خارجی به قید نگرفتنش حبس کردند. این اتهام تا 5 سال زندان را پیش بینی می کند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدی، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدی. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختی، تا خنده رو ببینی از گریه آینه ساختی. آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، پل بین دو مرگه،
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 12 دکبر با قبول قطعنامه خواهان آتش بس فوری در جنگ اسرائیل و گروه های فلسطینی در غزه شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریز آزاده بشنوید. این قطعنامه با 152 رای طرفدار و 10 رای مخالف قبول شد و 23 کشور از رای دادن به این قطعنامه خودداری کردند. قطعنامه پیشنهادی مصر در حال در مجمع عمومی سازمان ملل متحد قبول شد که پیشنویسی به این مانند چند روز پیش در شورای امنیت با ویتوی آمریکا روبرو شد. آمریکا و اسرائیل روز سه‌شنبه همراه با 8 کشور دیگر به این قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد رای مخالف دادند. با گزارش خبرگزاری ریترز، هرچند این قطعنامه غیر حتمی است، اما با توجه به رأی مثبت اکثر کشورهای عضو سازمان ملل متحد، آن بیانگر دیدگاه جهان به این جنگ است. لیندا تاماس گرینفیلد، سفیر آمریکا در سازمان ملل، پیش از رأی‌گیری در خصوص این پیشنویس در مجمع عمومی گفت، در این قطعنامه نکته‌هایی وجود دارد که آمریکا از آنها حمایت می‌کند، از جمله ضرورت رسیدگی فوری به وضعیت بد انسانی در غزه، حفاظت از غیر نظامیان و آزادی گروگان ها. رأی‌گیری درباره این پیشنویس با درخواست قطر و موریتانیا انجام شد. این دو کشور خواهان برگزاری جلسه اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل متحد و رأی‌گیری کشورهای عضو این سازمان درباره جنگ غزه شده بودند. چند ساعت پیش از این رأی‌گیری در مجمع عمومی سازمان ملل، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که اسرائیل در حال از دست دادن حمایت در سراسر جهان است. ریاض منصور، سفیر تشکیلات خودگردان فلسطین در سازمان ملل، روز سه‌شنبه پس از رأی قاطع مجمع عمومی برای برقراری آتش بس انسان دوستانه در غزه، از آن استقبال کرد و آن را روز تاریخی خواند. ریاض منصور گفت رأی امروز مجمع عمومی پیام قوی فرستاد و این یک روزی تاریخی بود. وظیفه همه ما این است که به این راه ادامه دهیم تا زمانی که شاهد پایان خشونت و جنگ علیه مردم خود باشیم. سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد گیلاد اردن این قطعنامه را به سبب آنکه حماس را خطاب قرار نداد ریاکارانه خواند و گفت هر گونه آتش بس در این وضعیت تنها به بقای این گروه و ادامه خشونت در منطقه کمک خواهد کرد. جنگ در غزه روز 7 اکتبر با حمله گروه فلسطینی حماس به اسرائیل آغاز شد. در این حمله 1200 اسرائیلی کشته و حدود 240 تن دیگر گروگان گرفته شدند. در 68 روز جنگ شماره کشته شده های جانب فلسطینی از 18 هزار نفر گذشت که اکثر آنها زنان و کودکان می باشند. در این بین جانب ها به مدت یک هفته آتش بس اعلان کردند و بعد از پایان این مهلت درگیری ها دیگر باره از سر گرفته شد. تلاش های کشورهای جهان و سازمان های بین المللی برای پایان این جنگ هنوز به نتیجه بوده است. اسرائیل می گوید تا آزادی گروگان ها و از بین بردن حماس جنگ را ادامه می دهد. حماس هم می گوید که در برابر حمله های اسرائیل استادگری خواهد کرد.
شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. سیورا غفورова مادری تاجیکی که مقیم آلمان است، پنج سال با ستاره دختری جوانش را می‌جوید که در سوریه بی‌نشان شد. همسر سابق ابو داوود، یکی از تبلیغگران داعش را که باور می‌رود 200 نفر را فریفته به صف این گروه کشانده است. همکاران ما چند پیش به سراغ مادری ستاره به آلمان رفتند و مستند را دایر به او آماده کردند که روز 13 دکامبر در صفحه‌های رادیو آزادی در یوتیوب، فیسبوک و اینستاگرام نشر می شود. سلام شنوندگان گرامی، من شهلای گلخواجه در استودیو. همکارم مومین احمدی یکی از مؤلفان فیلم در استودیو با ماست. سلام مومین، و میتونی بگویی که چرا ماست به سرنوشت ستاره توجه کردید؟
سلام شهلا، سلام بینندگان عزیز. ببینید شهلا، ستاره تنها یکی از نمونه صدها دختری جوانی تاجیک است که از راه فریب و یا با خواسته و فشار شوهر خود به سوریه رفتند و به بدبختی دچار شدند. آنگونه که گفتی، از بس که سرنوشت ستاره با ابو داوود یا پرویز سید رحمانوف، یکی از مبلغان فعال داعش، گره خورده بود، ما به آن توجه کردیم. و سبب دیگرش آن است که سیاره غفورова مادر ستاره که حالا در آلمان زندگی میکند، راضی شد دایر به سرنوشت دخترش و کارهایی که برای نجات او از دست داعشیان انجام داده است با ما صحبت کند. او در این مستند نه تنها درباره جستجوهای دخترش صحبت میکند، بلکه درباره دو نویرش که در دو گوشه دنیا پراکنده شدند. برای ثبت مستند ما تقریبا یک هفته در آلمان محل اقامت مادر ستاره بودیم و با دیگر از نزدیکانش هم صحبت کردیم که البته برای بینندگان ارجمند جالب خواهد بود.
مومین، مادر ستاره تو کجا امیدوار است که دخترش رو با وجود گذشتن 5 سال از ناپدید شدنش مییابد؟
البته برای مادر سختتر از همه آن است که هیچ خبری از سرنوشت فرزندش نداشته باشد. سیورا غفورова مثال تمام مادران دیگر باور دارد که دخترش در یگان کشور خاور میانه زنده است. درباره جزئیات فیلم صحبت نمی کنیم، خوب است که بینندگان خودشون تماشا کنند و نظرشون رو بگویند. فقط این رو می خواهم اضافه کنم که فیلم ماه آگوست ثبت شد و ما از مقامات تاجیکستان هم پرسیدیم که تا کجا امکانی پیدا کردن ستاره وجود دارد و هم یافتن و به نزد بی بیشون برگردوندن دو فرزند ستاره. سیورا غفورова حالا تلاش دارد نویرگانش رو پیدا کند و خودش در تربیتش بگیرد. از این بیشتر نمیگویم. شهلا و بیننده عزیز رو دعوت میکنیم که روزی چهارشنبه مستند رو ببینند و شرح و نظرهایشون رو دریغ ندارند.
تشکر مومین. یادرس میکنیم که مستند در جستجوی ستاره گم شده در همین کانال آزادی ویدیو، وبسایت آزادی.org و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام نشر میشود.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه آزادی.org یا آزادی.tg.
بعدی به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، تا کنون نزدیک به 10 حرکت و جبهه مقاومت ضد این گروه در خارج از این کشور از خود خبر دادند. حضور مخالفین طالبان در نشست‌های گوناگون در مسکو و دوشنبه و وینا و تاکید آنها به مبارزه در حال است که خود آنها به پریشانی متهم هستند و زیاده از 2 سال باز نمی توانند به هم بیایند. در این باره من ارشاد سلیمانی گزارش می دهم. طالبان برعکس تدریجا با کشورهای منطقه و جهان در ساعتهای گوناگون روابط برقرار می کنند. چین نخستین کشوری شد که اعتمادنامه فرستاده آنها را پذیرفت. جبهه مقاومت ملی افغانستان با راهبری احمد مسعود فرزند احمدشاه مسعود در حال حاضر از بزرگترین حوزه های مقاومت نظامی در برابر طالبان گفته می شد. خود او روز 3 دکبر امسال در نشست 3 مخالفین طالبان در وینه اتریش پیام داد که بر ایجاد یک اپوزیسیون متحد قوی تمرکز کردند. این جبهه در روزهای نخستین سقوط کابل در 5